أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که اعقل الناس محسن خائف و اجهلهم مسیء آمن. اینجا جهل که مقابل عقله به معنای همون حماقت و سفاهت. عاقلترین مردم، خردمندترین مردم کسی است که کارهای خوب میکنه ولی بازم خوف داره که نکنه اون کسی که محک دست او هست که خدای متعاله نپذیره، به خاطر بعضی نقایصی که در باطن کار هست، در نیت هست. در و اجهلهم، احمقترین مردم هم کسی است که کارهای خلاف میکنه ولی خودش رو در امن و امان میدانه. خدا بزرگه، خدا بزرگه، خدا عذابش هم بزرگه، خدا شدید العقاب هم هست، ولی شیطان نمیذاره به این جهات توجه کنه، میخواد بدبختش کنه، ببرتش. فقط میگه خدا بزرگه و ارحم الراحمین. خب مرحوم آخوند در این تلویح و استناری اول فرمودن که کسی که به مقام کشف رسیده باشه و حقایق عالم رو مشاهده کنه، سری به باطن عالم زده باشه، او میداند که موجودات این عالم، یعنی میبیند که موجودات این عالم تحت ربوبیت یک موجودات برتری هستند که شیخ اشراق و آخوند هر دو به اونها میگن ارباب انواع. منتها آخوند میگه اینا افراد همون نوع مادیشونن، یعنی رب و نوع انسان، خودشم فردی از انسانه، ولی شیخ اشراق میگه نه نیست. و هر دو هم به همین شهودها استناد میکنن. شیخ اشراق برای حرف خودش استناد میکنه، آخوند هم به همین شهودها. ملاحظه فرمودید که این هیچ دلالتی نداره بر مدعای آخوند، یعنی شهودم بشه و اینکه این اشیا تحت ربوبیت موجودات برتر هستند نمیتونیم استفاده کنیم که پس حالا اونا افراد همین نوع. مسئله بعدی که فرمودن، مسئله دوم این بود که همه موجودات مادی و مجردی که رب و مربوب هستند، همشون آثار و انوار خدای متعال هستند و تحت ربوبیت خدای متعال هست. خب این حرفی نیست، داره شبهه نمیشه در این کرد. و اما بعدش فرمودن اگر عبارت ولولا انواره و ازواءه فی صور الموجودات الظاهریه، این فرمایش قوله ولولا انواره و ازواءه فی صور موجودات ظاهریه لم يمكن الوصول الى نور الانوار الذي هو الوجود المطلق الهی. اگه خدای متعال تجلی نکرده بود در موجودات مادی، در این موجودات ظاهری امکان نداشت رسیدن به حق. عرض میکنیم که وصول، خب ایشون اولا استدلال کردن، فَإِنَّ النَّفْس، استدلالشون اینه، استدل علی علا ذالک به ان النفس عندما تصیر عاشقتن لکمالات موجودن. یعنی نفس در بحث عشق فرمودن که ما عشق دو رقم داریم، این در جلد هفتم اونجایی که بحث عنایت الهی هست، جلد هفتم صفحه 233 234 فرمودن عشق تقسیم میشه به حقیقی و مجازی. عشق حقیقی فرمودن هو محبت الله و صفاته و افعاله من حیث هی افعاله. عشق حقیقی اینه که انسان عشق به خدا داشته باشه، عشق به اسماء الهی داشته باشه، عشق به افعال الهی داشته باشه، ولی از اونجایی که افعال خداست نه از اونجایی که اینا خودشون یه چیزایی هستن. اگه خودشون یه چیزایی باشن میشه عشق مجازی. حقیقی بودن عشق به این است که به خود خدا تعلق بگیره یا به اسماء الهی تعلق بگیره یا به افعال از اون جهت که افعال او هستند و به او مربوطند. و عشق مجازی خودش دو رقم، گفتن یه عشق نفسانی داریم. عشق نفسانی اون عشقی است که شخص به غیر خدا از اون جهت که غیر خداست، یعنی به خودش نگاه میکنه، اون شی را فی نفسه نگاه میکنه و عاشقش میشه، ولی منشأ عشقش خلقیات اوست. یعنی انسان میبینه اخلاق فاضله انسانی در او هست، به خاطر اخلاق، شمائل، شمائل جمع شمال و شمال یعنی خلق، شمائل یعنی خلق یا اخلاق، جمع خلق اخلاق، اخلاقیاتش او رو جذب میکنه. این عشق، عشق نفسانیه و به خاطر لطافت نفس. این نظیر این است که یه کسی که ذوق شعری داره چطور یه لطافت نفسی داره، یه ذوق خاصی داره. اون انسانی هم که برجسته هست در وجودش یه گیرندگی داره نسبت به کمالات انسانی، کمالات انسانی جذبش میکنه، ولذا فریفته و شیفته خلق انسانی میشه. یعنی همون مکارم اخلاقی که در روایات ما اومده، اون مکارم اخلاق جذبش میکنه و این جذب موجب میشه که از همه غیر اون شخصی که مجذوب او شده منقطع میشه. یعنی تمام همش و تمام توجهش میشه اون معشوقش و این شخص در اثر همین توجه راحت میتونه منقطع بشه از این معشوق. چرا؟ برای اینکه میبینه یه نقایصی اونجا هست، مخلوق دیگه، و خدا هم براش پیش میاره، یک گندکاری هم از معشوقش میبینه، اون وقت این ارتباطش از اون معشوقش قطع میشه و به حق، یعنی به اون کسی که این کمالات رو به طور ثابت و دائم داره متصل میشه. پس وصول به حق ببینید از همین راه این بود که اون اسماء الهی در یک انسانی تجلی کرده بود، موجب شد که من از ما سوای اون انسان قطع تعلق بکنم و یه اشتباهی که او کرد موجب شد که از خودشم قطع تعلق بکنم و به کی برسم؟ به حق برسم. پس یه اندما تسیر و عاشقتن لکمالات موجوده تنقطع او ان ما سوا و یس حلو بذالک انقطاع او. اون که بعدی ازش میبینه نه من اضافه کردم، تو عبارات ایشون نیست، اونی که تو عبارات ایشون هست اینه که وقتی انسان منقطع از ما سوا شد راحت میتونه از این حالت منتقل بشه به عشق حقیقی. چرا؟ چون از یک تعلق به یه تعلق دیگه، یعنی اول اون تعلقات رو همه رو قطع کرد با اون عشق اول، پس شد یک تعلق. حالا این یه تعلق رو راحت میتونه جایگزین کنه، این عشق مجازی رو به یه عشق حقیقی. این بیان ایشونه. بیان ایشون در همون جلد هفتم اینه که فرمودن که العشق الانسانی ینقسم الى حقیقی و مجازی، والعشق الحقیقی هو محبت الله و صفاته و افعاله، والمجازی ینقسم الى نفسانی و حیوانی، و نفسانی هو الذی یکون مبدأه مشاکلت نفس العاشق المعشوقه فی الجوهر. یعنی نفس عاشق به دلیل یک کمالاتی که خودش داره و یه ذوقیاتی که داره با اون معشوق مشاکلت داره، این موجب میشه که عاشق اون معشوق میشه و یکون و اکثر و اجابهی به شمائل المعشوق. این فریفته شدنش و در شگفت قرار گرفتنش به خلقیات معشوقه. این مال نفسانیه ولی حیوانی هو الذی یکون و مبدأه شهوت بدنیه و طلب و لذت بهیمیه و یکون اکثر و اجاب العاشق به ظاهر المعشوق و لونهی و اشکال اعضای. اینه کار نداری. ول اولا یعنی اون نفسانیه مما یقتضیه لطافت و نفسه و صفاؤها. اون عشق نفسانی که عشق مجازی هم هست اثر لطافت نفس و صفای نفسه، برخلاف دومی که مما یقتضیه نفس الاماره و یکونو فی الاکثر مقارنا للفجور و الفهرس علی و فی استخدام القوت الحیوانیه للقوت النادر. اما به خلاف الاول که نفسانی باشه، فانهو یجعل النفس لینتن شیقتن ذات وجدن و حزنن و بکائن و رقت قلبن و فکر که انها. میگه این عاشق این شخص که میشه به خاطر خلقیاتش که انها تطلب و شیئن باطنن مختفیان عن الحواس، گویا دنبال یک چیز باطنیست. فتنقطع عن الشواغل الدنیویه، یه همچین کسی از اون چیزهایی که دیگران رو مشغول کرده، عاشق اینطوره دیگه، از همه اونها بریده میشه. و تعرض اما سوا معشوقها، از غیر معشوق خودش، این هاها برمیگه به نفس، از غیر معشوق خودش اعراض میکنه و تعرض و اعراض میکنه، جائلتن جمیع الهموم همن واحدا، همه همتهاش میشه یک و اون همین معشوقش، هیچ همتی نداره جز اینکه با او باشه و به او برسه. فل اجل ذالک یکون الاقبال علی المعشوق الحقیقی اسهل علی صاحبه من غیره. به خاطر همین اقبال به خدای متعال برای این راحت تر از دیگران. چرا؟ فانه لا یحتاج الی الانقطاع عن اشیاء کثیره، چون این نیاز نداره به اینکه از خیلی چیزا ببره، از همه چیزا بریده، فقط یه تعلق مونده. خب این یه تعلق بل یرغب عن واحد الی واحد، از یکی اعراض میکنه به یکی، یعنی یک تعلق رو میباره و به یه جایی وصل میشه که ثابت و دائم و کدوم شده تعلق؟ حالا اشکال ما میخوام اشکال کنیم آجای الان ایشون این بیاناتی کردن؟ بله بله نه نه نفس اماره مال دومی بود. نه ما اینا همه که گفتیم اولی ها بود، این اولیه. نه 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 دومی رو گفت سببش نفس اماره است. نه خیلی عبارت خیلی سریعه اینجا. خب پس هر دو، دوم و هم نفسانی هم حیوانی مجازی هن. چرا؟ چون عشق حقیقی اون است که فقط به خدای متعال باشه. پس اینجا نفس انما تسیر و عاشقتا لکمال موجودن تنقطع و اما سوای اون موجود و یسهل و بذالک انقطاعه ان رار ان معشوقه مجازی والوصول الى المعشوق الحقیقی. این استدلال میگه آقا چون آدمی که عاشق خلقیات یکی میشه مجذوب او میشه، از ما سوای او قطع تعلق میکنه، تمام همش متوجه او میشه، پس راه براش باز میشه که به خدا برسه. چرا؟ چون همه راه‌های دیگه‌ای که راه‌های زلاله برای او بسته شده، فقط یه راه زلال هست و اون راه زلال چیه؟ همین تعلق به این معشوقشه. اینو میتونه رها کنه و برسه به چی؟ به معشوق حقیقی. این حاصل بیان ایشونه. اینجا هم خلاصه‌شو گفتن، تفصیلش همین عباراتی است که در جلد هفتم عرض کردیم که اونجا راجع به عشق زرفا و اینا هم صحبت کردن. همین بابه تو همین جا میگن اهل زرافت یه عشقی دارن، اونا مثل عشق پدر به فرزنده، مثل عشق مادر به فرزند، نه اون عشقهای حیوانی کثیف، اونا منظورشون نیست. همین عشقهایی که مرحوم حاجی گفته مثل عشقی که انسان داره به اولیاء الهی، به رسول اکرم داره، به امیر المؤمنین داره، این عشق. اینا عارف میگه مجازی، آخوند میگه مجازی. اونا رو اصلا حیوانی میدونن، اونا رو میگن اصلا به انسان ربطی نداره. اونا رو بعد درستش کرده. بله نه اونجایی که لغزش قلمه، اونجایی که برده طرف رو تو لاحاب، اون تو همون جلد هفتمه. حاجی اینجا چیز کرده، بیاناتی داره که حضرت استاد آیت الله جوادی تو رحیق دارن که این جبران اون لغزش قلمی است که در جلد هفتم دارن. اینجا حاجی همینو داره. ما عرضمون اینه که شما یه مطلبی ادعا فرمودید و اون اینکه اگر تجلیات خدای متعال در موجودات نبود، اصلا وصول به حق امکان نداشت. این مدعاست، یعنی راه وصول تنها همینه. دلیلتونم چیه؟ دلیلتونم این که آدم عاشق میشه، عاشق کمالات معنوی طرف میشه، فضائل خلقی طرف میشه و همین عشق موجب میشه که انقطاع پیدا میکنه از ماسوا، جز همین یک ماسوا، این یکی، و راحت میتونه از این منتقل بشه به اون معشوق حقیقی. خب ما عرضمون اینه که کجای این استدلال گفت که فقط راه همینه؟ این اصطلاح فقط گفت که بله کسی که عاشق بشه میتونه، اگر خدای متعال دستشو بگیره. گفت طرف گفته بود که من هیچ وقت عاشق نشدم برای اینکه به نگاه اول اکتفا نکرد. یعنی چه؟ یعنی هر کسی رو که عاشقش میشی وقتی توجه کنی یه نقایصی هم داره که آدمو طرد میکنه، باعث نفرت میشه، اونا رو توجه کردم. من در نگاه اول آدم بی خود عاشق میشه، ولی اگه نگاه دقیق بکنه اونا رو هم میبینه. این بالاخره ملتفت شد و دستش رو خدای متعالی گرفت. اما این معناش اینه که راه فقط همینه؟ از کجای این در میاد؟ استدل علی ذلک به این و یرد و علی ان انقطاع المعشوقه، بخشید عاشقه عن المعشوق، عاشقه عن المعشوق غل مجازی و وصوله الى المعشوق الحقیقی و این کان سببا للوصول الى نور الانوار کما بینتمو، اونطوری که تو مو، ولیکن لم یظهر من بیانکم ان هذا هو الطریق الوحید حتی یثبت المدعا. مدعای شما این بود که وصول به نور الانوار، حالا ما میگیم همه اینا که شما گفتی درست، بله ولو کان سبب، یعنی درسته این فرمایش، درسته. ما فعلا میخواییم بگیم که اون مدعا خیلی بزرگتر از این فرمایشه، یعنی از این استدلاله. ولو میگیم، این فرض رو بریم بذاریم که درست حرفشو، و ما کسانی که عاشق میشن زمینه میشه برای اینکه به معشوق حقیقی برسن. اما از کجا این بیانات به دست اومد که تنها راه همینه؟ چون مدعای شما این بود که اگر نبود این تجلیات خدای متعال در اشیا، به این که اسماء الهی صفات الهی در این انسان تجلی کرده، و لذا من عاشق این میشم، بعدم میفهمم که اشتباه گرفتم، باید برم سراغ خدای متعال. خب از کجا این در اومد که تنها راه همینه؟ این که تنها راه همینه این در نمیاد. وصول به معنی عرفانیش اون خیلی باید، حالا و به عبارت اخرى، حالا این فرمای شما میگیم و به عبارت اخرى، الوصول الى نور الانوار له مصطلحان، عرفانیون و هو بلوغ غایت القرب. اصطلاح عرفانیش اینو مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی در همین شرح منازل السائرین در صفحه 210 فرموده وصول یعنی چی. وصول اینه که شخص برسه به نهایت قربه به حق. خب نهایت قربه به حق چیه؟ گفته اولین مراتب قرب اینه که انسان به توحید افعالی برسه، یعنی همه افعال رو فعل خدا ببینه، که خود این مراتب داره تا تمام مراحلش رو طی کنه، بعد برسه به توحید صفاتی، یعنی همه کمالات و صفات را مال خدا ببینه، و آخرین مرحلهش اینه که برسه به توحید ذاتی، یعنی برسه به این که همه موجودات او هستن و وجودی جز او نیست. این وصول اسمش این آخری است. بلوغ و غایت القرب بالفناء فیه تعالی فعلا و وصفن، اونجا داره و اینن یعنی ذاتن، این و ذات و نفس و اینا مرادف هم به کار میره دیگه. این وصوله. آیا شما اینو میخواید بگید؟ وصول به نور الانوار خیلی روشنه که این استدلال در اون مقام نیست. این یک معنای عرفانی داره و واضحون من سیاق المقام. اولا مقام، شما که الان تو اون مقامات نیستید، شما تو مقام این هستید که میخواید را مثل افلاطونیه رو اثبات کنید و این که موجودات این عالم مربوط به یک موجودات برتری هستند که خود اونها هم با همینا همه مربوط به حق تعالی هست. تو اون مقامات نیستید که ولو خودتون اهلش هستید، ولی خب هر که اهل هر چیه که معناش نیست که همه جا اهل اون چیزی که واضحون من سیاق المقام ان هذا المعنى ليس هو المقصود في المقام. پس منظور چیه؟ و لهو مصطلحون فلسفیون. مصطلح فلسفیش یعنی انسان بیابد خدا رو، برسه به خدا ادراک کنه. خودش ادراک دو رقمه، فلسفیون و هوه ادراکه تعالی و العلم به. خب این علم میتونه حصولی باشه و هو اما حصولیون. به خدا رسید یعنی با برهان‌های فلسفی رسید به اینکه خدایی هست، اینکه احتیاج نداره به اون بیانات شما، هیچ احتیاج نداره به اینکه خدا در اشیا تجلی کرده باشه. چرا؟ و هو ما حصولیون لا یحتاج الی کون الاشیاء ازلالا و جلوات لوجود ایزال لانه عدلت اثبات وجود ای تعالی تنقسم و الى ثلاثت اقسام. یکی اثباته تعالی به مجرد وجود مفهوم عنه تعالی. میگه شما یه تصوری اگه از خدا داری، من وجود خدا رو برات اثبات میکنم. این همون راهی است که هاشم حمدحسین اصفهانی رفته میگه آقا شما واجب الوجود رو تصور میکنی؟ بله آقا، واجب الوجود رو چه نافی چه مثبت تصور میکنه. چرا؟ برای اینکه مفهوم واجب یعنی ضروری، وجودم که مفهومی است بدیهی، همونطور که ضرورت هم بدیهیه. اینا رو بحثاشو در فلسفه ملاحظه فرمودید. خب وجودی که ضرورت وجود داره، یکی میگه هست یکی میگه نیست، پس هر دو تصورشو میکنه. حالا مرحوم هاشم همدوستان میگه خب اگه این تصور رو میکنی، من شما رو بالقهر والجبر میبرم به خدا میرسونم. چرا؟ برای اینکه اگه تصور میکنی، تصور مثل لفظ نیست، مثل نوشته نیست، مثل علائم نیست. تصور حکایتش از معناش حکایت چیه؟ ذاتی. یعنی مفهوم واجب داره چی رو نشون میده؟ معناش چیزیست که واجب الوجود باشه، معناش اینه. هیچ مفهومی هم تا مفرده تا قضیه نیست کاری به خارج چیه؟ نه، فقط معنا رو نشون میده، لا به شرط از چی؟ از وجود و عدم. ولی هاشم همدوستان میگه خب شما رسیدی به معنای واجب الوجود؟ معنای واجب الوجود یعنی اون چیزی که وجود برایش ضرورت داره. حال من ازت میپرسم این معنا واقع داره یا نداره؟ با توجه به همون بحثایی که کردیم که لفظ داریم و مفهوم داریم و معنا داریم و مصداق داریم و واقع داریم. یا اگه گفتی واقع داره که فهو المطلوب. من دنبال همینم میخوام بگم آقا واجب الوجود واقعیت داره، این معناش، این مفهوم یه معنایی داره که اون معنا تو خارج هست. اگه بگی خارج نداره، واقع نداره، وقت من به شما عرض میکنم که میشه معدوم دیگه. میشه معدوم؟ موجود نیست میشه معدوم، چون هر چیزی در واقع یا موجوده یا معدوم. اون وقت عقل شما باور میکنه یه چیزی معدوم باشه و ممتنع یا ممکن نباشه. هر معدومی یا عدم برایش ضرورت داره میشه چی؟ ممتنع. یا اون عدمه برایش ضرورت نداره، یعنی میشدم موجود بشه، میشه چی؟ ممکن. همونطور که درباره هر موجودی عقل میگه هر موجودی یا وجوده برایش ضرورت داره میشه واجب، به صورت قضیه منفصله حقیقیه، یعنی غیر این هیچ راهی نداره. و یا وجوده برایش ضرورت نداره میشه ممکن، هر معدومی هم همینطوره. یا اون عدمه برایش ضرورت داره میشه ممتنع، یا عدمه برایش ضرورت نداره میشه چی؟ میشه ممکن. میگه عجب، شما میگی معنای واجب ممتنعه، یعنی معنای واجب معنایی است که ممتنع یا ممکنه، این محاله. لذا مرحوم هاشم همدوستی میگم تصور معنای واجب از طریق مفهوم واجب، یعنی مفهوم واجب شما رو به معنای واجب میرسونه، معنای واجب به شما الزام میکنه که باید واجبی تو خارج باش. این چه کار داره به این که عالم ظهور حق باشه؟ اصلا کار به عالم نداره. بفرم. چرا دیگه؟ چرا صادقه؟ صادقه؟ بله. نه 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 آخر حالا جواب. شما هر معنایی رو که میفرمایید باید یکی از اون ستا باشه. بله، به حمل شایه. یعنی هر معنای یا باید واجب باشه، یا ممتنع باشه، یا ممکن. حالا چی؟ میایم سراغ معنای واجب. معنای واجبا، نه یه واجبی که قید بهش بزنیم، مثل موجود. چرا فرق میکنه؟ حالا بهتون عرض میکنم. ممکنه یک چیزی بدون قید مصداق یه چیز باشه، یعنی داخل بشه در یکی از اقسام سگانه، وقتی قید بهش زدی میفته توی چطور؟ مثلا موجود، شما میفرمایید ممکنه، موجود ممکنه، ممکنه یا نیست؟ موجود ممکنه به امکان عام که اعم است از وجود و امکان خاص. حالا اگر بگی کسی موجود در حال موجود بودن معدوم چی؟ موجود معدوم چی میشه؟ موجود بود دیگه، موجود، اما یه قیدی بهش زدی، این چی؟ این دیگه از ممکن بودن افتاد شد ممتنع، افتاد تو مقابلش. اینی که ممکنه عام بود یا واجب بود یا ممکنه خاص، حالا شد چی؟ ممتنع. اون واجب ثانی جوابش اینه. و اما شما معنای واجب رو بدون هیچ قیدی نیومدید یه قیدی بهش بزنید که بشه ممتنع. اگه کردیش واجب ثانی مثل موجود معدوم میشه به دلیل براهین توحید. بالاخره حالا این مقام هم مقام این نیست، من یه جلسه تقریبا یک ساعت صحبت کردم، وقتی اینو تقریر کردم اون ناقد جلسه که اومده بود برای نقد گفت آقا اگه اینطوری تقریر بکنین، اونتا تقریرش به این سادگی نبود، خیلی توضیحات دادم، مقدماتشو تفصیلا گفتم، حالا خیلی راحت در چند دقیقه گفت. میخوایم به جناب آخوند بگیم اگه وصول منظور وصول عقلی آقا، خب ببینید من از راه مفهوم میرسم، راه دوم راه صدیقینه، اثبات او تعالی به منجر مفهوم انه تعالی، دوم اثبات او تعالی به مجرد وجود موجود ما. براهین صدیقین با همه تقریراتش معیارش اینه. هر برهانی که بگی آقا اگه هستی هست پس خدا هست، این میشه برهان صدیقین. یا آقا یا باید بگی هیچی نیست تو عالم، یا اگه گفتی یه چیزی هست حتما باید بگی خدا هم هست. اولین کسی که این راهو پیش گرفته معروفه که ابن سیناست، ولی به نظر میاد از حرفای فارابی به دست میاد. حالا هر که ابن سینا میگه آقا شیء ما موجودن، شیء ما اسفر موجودن حد وسط، و کل موجودن اما واجبن او منتهن الالواجب لبطلان دوره و تسلسل. من خلاصه‌اش کردم، این فرمایشی است که مرحوم خواجه در اول مقصد ثالث شرح تجرید از شیخ گرفته و برده اونجا. می آقا شیء امایی که موجوده، هر موجودی یا واجبه یا ممکنه. خب اگه گفتیم ممکنه، موجود هم هست دیگه، ممکنه موجود، ممکنه موجود احتیاج به علت داره، چون دور و تسلسل محاله پس بعد به واجب چیه؟ منتهی بشه. این چه کار داره به اون بیان شما که شما فرمودید اگر خدای متعال تجلی نکرده بود در اشیا وصول به حق ممکن نبود؟ چه وصول به حق پیدا کرد ابن سینا بدون اینکه اصلا خدایی و تجلی و اصلا کار نداره به اینکه چیز ممکنی هست تا از ممکن بخواد برسه به واجب. یه فرض بکنی هم ممکنه، این غیر از که بگه ممکن هست. لذا دلیل نوع سوم البته اثباته تعالی به وجود موجود غیرهی تعالی. برهان امکان، برهان حدوث، برهان نفس، نمیدونم برهان نفس، هم حرکت، همه اینا میفته تو این یکی قسم سومه. خب اینجا رو جناب آقای آخوند شما بگید اگه خدا اینا رو ایجاد نکرده بود نمیشد به خدا برسی. خب درست، اما شما مطلق گفتید. اگه مرادتون از وصول وصول عقلیه، خب معلومه که این حصر درست نیست. شما فرمودید این عین عبارت شماست، لولا انواره و ازواؤه فی صور الموجودات الظاهریه لم یمکن الوصول الی نوره. این در وصول های فلسفی با علم حصولی. و اما علم حضوری، و اما علم الحضوری و بهی تعالی فلذی یظهر من الآیات المبارکات و الاحادیث ان سببه التقوى. در آیات ما داریم که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما خلق نکردیم مگه برای عبادت. اوندا خدای متعال فرموده این عبادت راهه، یعنی خلق کردیم برای اینکه راهو برن. و ان عبدونی هازا صراط مستقیم، عبادت صراط. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت کنید لعلکم تتقون، تا به تقوا برسید. خب تقوا نتیجه چیه؟ تقوا هزارها نتیجه داره. یه نتیجهش اینه که دنیای آدم آباد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در روایات ما داره اگه وضعت خوب نیست ببین کجای کارت مشکل داره. دروغ با ایمان سازگار نیست. یه بار اینجا روایت رو خوندیم، از رسول اکرم پرسیدن مؤمن مشروب میخوره، فرمود میشه قد یکون، و همطور گناهان دیگر. اما وقت رسید به دروغ فرمود نه، با ایمان سازگار. خب اگه دروغ با ایمان سازگار نیست، وقت روزی آدم کم نمیکنه. از اون گناهانی که روزی رو کم میکنه، گناهان کبیره در رأسه، یا از گناهان کبیره. بالاخره اونی که در میاد اثر تقوا، یکیش همینه که دنیای آدم آباده، ولی یکی این حالا هیچی نیست در مقابل این که انسان محبوب خداست. والله یحب المتقین. و یکی از آثارش هم اینه که براش درک حضور پیدا میشه. اون تا در قیامتش صریحا تو قرآن اومده، در دنیاش مال تو رواياته. در قیامتش داره یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ما اونا رو به سمت خدا، پیش خدا، به پیشگاه خودمون میبریم. یا ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی همون مقام حضور، مقام شهود حق که بالاتر از این دیگه نیست. این نهایت مرحله. با این حاصل میشه اون آقایی هم که شما گفتی عاشقه، اون مقدمات اگه براش فراهم شد، اگه متقی باشه خدا دستشو میگیره، اگه نباشه پدرش در میاد تو همون عشق به کمالات و خلقیات انسانی طرف، همونجا بیچاره میشه. نظیر همون کسی که به ظاهر فریفته شده، عاشق ظواهر شده، هر دوشون در معرض خطرن. اونی که انسان رو به مقصد میرسونه فقط تقوا. والحمدلله.